7% تولید تریاک کلجان را تشکیل می دهد. سلا امید ریدو، یک کارمند ضد مواد مخدر ملل متحد به رادیوی آزادی گفت، کشورهای آسیای میانه در اثر قاچاق مواد مخدر افغانستان شدیداً متاثر شدند. ریدو اضافه نمود.
Central Asia is becoming one of the major markets through which illicit drugs
آسیای میانه به حیث یکی از بازارهای عمده و مصرف کننده عمده مواد مخدر در آمده است. بنابراین دوام جریان مواد مخدر از یک طرف خطری برای منطقه حساب می شود و از جانب دیگر سبب فساد اجتماعی شده دستگاه و ماشین اداری دولت را متأثر می سازد.
کشورهای میانمار، لاوس و تایلند که به نام مثلث طلایی یاد می شوند تاریخ مبارزه طولانی علیه مواد مخدر دارند. متخصصین میگویند حکومت کشورهای آسیای میانه میتوانند از تجارب کشورهای جنوب شرق آسیا بیاموزند. نیکلاس سوانستروم، مدیر مطالعات رای ابریشم در پوهنتون اوپسالا سویدن که متخصص ضد مواد مخدر و همکاری های منطقوی میباشد، به رادیوی آزادی گفت اولین قدم در مبارزه علیه مواد مخدر مزدود ساختن سرحدات است. باید همسایه ها در این را با هم همکاری داشته باشند، چنانچه کشور چین و برما در اثر همکاری دو جانبه توانستند تولید تریاک را در برما کاهش بدهند. سوانستروم میگوید همکاری دو جانبه تنها برای جلوگیری از مواد مخدر کافی نیست، باید همکاری بین‌المللی و منطقوی وجود داشته باشد، در حالی که در آسیای میانه آرزومندی برای همکاری بسیار محدود بوده است. سوانستروم میگوید
between Afghanistan and the Central Asian states, which is major transit countries, and also Iran, we seen on paper that there's a lot of collaboration.
میان کشور افغانستان، کشورهای آسیای میانه و همچنان ایران همکاری‌های زیاد برای کاغذ وجود دارد، اما در عمل همکاری بسیار کم دیده می‌شود. دلیل آن این است که در کشور افغانستان و هم در کشورهای آسیای میانه که مسیر قاچاق مواد مخدر می باشند، یک تعداد از مقامات دولتی و حتی یک بخش از جامعه در این کشورها از قاچاق مواد مخدر نفع می برند و یا هم مستقیماً با این کار مبادرت می ورزند. بنابراین آنها نمی خواهند در امر مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر همکاری کنند.
ریدو، کارمند دفتر ضد مواد مخدر ملل متحد، میگوید ضرورت است تا ظرفیت و حکومت در کشورهای آسیای میانه از طریق دادن کمک و همکاری بلند برده شود تا آنها بتوانند با مؤثریت بیشتر علیه مواد مخدر و قاچاق آن مبارزه کنند. ریدو کشور تاجیکستان را مثال می‌آورد و میگوید این کشور با همکاری و کمک‌های ملل متحد تا حد توانسته جلوی قاچاق مواد مخدر را بگیرد، چنانچه در سال 2003 میلادی حدود 8 تن مواد مخدر از طرف مقامات امنیتی تاجیکستان مصادره شده است. ریدو میگوید طریقه دیگری از بین بردن کشت تریاک انکشاف و ایجاد بدیل یا تعویض کردن کشت تریاک با کشت غلجات و حبوبات است، چنانچه این طریقه در مثلث طلایی یا در 3 کشور جنوب شرق آسیا مؤثر ثابت شده است. ریدو میگوید در کشور تایلند تعویض کشت تریاک به کشت قهوه در سالهای 1970 با همکاری ملل متحد سبب شد تا مردم کشت تریاک را تط بگویند. ریدو اضافه نمود.
Case of Thailand is probably the best case with Queen Mother's project. There assisted also by United Nations Office on Drugs.
تجربه تایلند که از طرف پادشاه آن کشور و دفتر ضد مواد مخدر ملل متحد تشویق و حمایت شد، بهترین نمونه برای تبدیل کردن کشت تریاک به غلجات و حبوبات در کشورهای آسیای میانه و افغانستان میتواند باشد.
ریدو میگوید فقر و نبودن زمینه برای تعویض کشت تریاک با غلجات و حبوبات سبب شده تا دهقان افغان به کشت تریاک رو بیاورند. سوانستروم میگوید کشورهای غربی را نیز باید انتقاد کرد و مورد ملامتی قرار داد که آنها نه چندان علاقمندی نشان دادند و نه هم کمک‌های لازم را برای دهقان میسر ساختند و از همین جهت است که تولید تریاک در افغانستان به بلندترین سطح خود رسیده، یعنی از هر 10 نفر افغان یک نفریان به امور تولید تریاک مصروف هستند.
مطلبی بود درباره آفت تولید و قاچاق مواد مخدر در آسیای میانه که در خبرگزاری رادیوی آزادی NCE گزارش شده است. باز هم به سراغ موسیقی می رویم و به غزل زیبای با آواز ناشناس گوش می دیم.
Don't hum, don't be on, I'm good. نالای مستانم بیتی وطنی او شد هر جن که خانند است یک قام ز ترکستان یک قام ز فرغانه یک قام ز ترکستان یک قام ز فرغانه چون نای بنابا آمد با نمای مستانم.
غزل زیبایی بود در وصف مولانا جلال الدین بلخی رومی. و از بزم مولانا می رویم به بزم هفت شهر عشق و می بینیم مهمان این هفته هفت شهر عشق چی کسی است.
هفت شهر عشق نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
سلام شنوندگان عزیز، ادبیات پربار فارسی دری از لحاظ داشتن آثار کلاسیک خیلی غنی است، چنان که با این دارایی از زمره ریشه‌دارترین زبان‌های ادبی در جهان به حساب می‌رود. آثار منصور و منظومه با حلاوت و پندآموزی که در زبان دری موجود است، حجت این گفتار ماست. یکی از آثار خیلی سودمند و پرمقدار که به گونه نثر و در قالب قصه و حکایات موجود است، کتاب جوامع الحکایات و لوامع الروایات یا داستانهای جامع و روایات درخشان سدید الدین محمد اوفی است. در این برنامه مشتی از خرمن این کتاب برمی داریم. هر آنچه متیقن هستیم در این مجمل، حق این کتاب بزرگ نمیتواند ادا شود. جوامع الحکایات بزرگترین اثر داستانی قرن هفتم هجری است. این اثر در عین حال که حکایات شیرین و زبان دری دارد، در زم تاریخ دوره های مختلف از پیشدادیان، کیانیان، ظهور اسلام تا خلفای راشدین و بنی عباس را در بر می گیرد. این کتاب در 4 قسمت نوشته شده که هر قسمت 25 باب دارد. با این حال کتاب مزبور یکی از بزرگترین کتاب های به نثر زبان فارسی دری می باشد. مؤلف کتاب سدید الدین محمد ابن محمد اوفی بخاری از نویسندگان بنام اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری است. وی در بخارا تولد شده و در همانجا تحصیل کرده است. ادوارد براون مستشرق بنام در کتاب خود تاریخ ادبیات ایران می نویسد که اوفی در جلد اول کتاب جامع الحکایات خود می گوید که نسب وی به یکی از صحابه حضرت پیغمبر می رسد. وی عمر زیاد خود را در خراسان و بخارا گذرانید، اما بعد از حمله مغول از بخارا به هندوستان رفت. در آنجا به خدمت ناصرالدین قباجه درآمد، ولی بعد از شکست وی از دست شمس‌الدین آلتمش، یکی از شاهان غوری به خدمت امیر فاتح درآمد و جوامع الحکایات را در حدود سال 630 هجری به اتمام رسانید. در کتاب تاریخ ادبیات ایران تالیف دکتر ذبیح الله صفا آمده است که اوفی در تالیف کتاب جوامع الحکایات خود از مأخذ مختلف و متعدد در تاریخ و ادب و قصص و حکایات استفاده کرده است که بعضی از آنها اصلا در دست نیست. بنابراین کتاب او نه تنها از لحاظ ادبی بلکه از سایر جهات علل خصوص تاریخ دارای اهمیت فراوان است. در کتاب جوامع الحکایات قصه های زیاد با نثر زیبا آمده است، هر آنچه لغات عربی در آن زیاد به کار رفته، اما نمیتوان آن را عیب شمارد، زیرا در زمان زندگانی اوفی زبان عربی نفوذ زیاد بر زبان فارسی دری داشت. بیایید یکی از حکایات این کتاب را با هم بشنویم.
آوردن که در عهد سلطان تمغاج خان سمرقند، وقت جماعت قصابان شهر مرافعت کردند به خدمت او که ما گوسپند می خریم و می کشیم و گوشت می فروشیم و ما را سود زیادت نمی آید. اگر پادشاه اجازت فرماید تا نرخ گوشت گرانتر کنیم، 1000 دینار به خزانه می رسانیم. پادشاه فرمود که زر به خزانه باید رسانید و بدان نرخی که خواهید گوشت بفروخت. چون زر به خزانه رسانیدند و چیز در نرخ گوشت درافزودند، پادشاه در شهر ندا فرمود که هر کی از قصابان گوشت خرد، بفرمایم تا او را سیاست کنند. هیچ کس از ایشان گوشت نخرید و در محلت 5-6 تن به شرکت گوسفند بخریدنده و گوشت قسمت کردنده و قصابان را گوشت ها به زیان آمده و البته کس از ایشان چیز نخریده. مال دیگر قبول کردند تا اجازت یافتند که به همان نرخ اول بفروشند و چون این کار بر این جملت قرار گرفت، تمغاج خان گفت نیکو نبودی که ما تمام ریعت خود به 1000 دینار بفروختمی.
سؤال در ذهن خطور می کند که چرا نویسندگان چون سعدی و انصارالمعالی مؤلف قابوسنامه و خواجه نظام الملک مؤلف کتاب سیاستنامه و دیگران نوعی ادبی قصه و حکایات را به کار گرفتند. پاسخش جز این نیست که مسائل اخلاقی، پند و نصیحت و مسائل متعدد تهذیبی و تاریخی اگر با قصه و روایت ارائه شوند، خواننده و یا شنونده خوبتر بدان راغب و جذب می شود و مؤثر می افتد. مثلا اگر به کسی بکرات گفته شود که حرفه و کسب کار خوب است، چندان مفید نخواهد افتاد. اما اگر در قالب قصه پنداموز و تاریخی مثل حکایتی که از کتاب جامع الحکایات نقل خواهیم کرد بیاید، خواننده به هیچ زحمتی به کنه مطلب پی می برد و قبول می کند که آموختن یک حرفه و کسب برای انسان خیلی ضروری است. و حکایت توجه کنید.
در تاریخ ملوک عجم مستور است که در آن وقت که گشتاسپ از مستقر عز خیش بیفتاد، چون بروم رسید در قسطنطنیه رفت و از دنیا وای هیچ نداشت و همت بلندش بار نمیداد که دست سؤال پیش کسی دراز کند. مگر اتفاق چنان افتاده بود که در ایام سبا در خانه پدر خود آهنگری را دیده بود که کارد و تیغ و رکاب ها کردی و به هر وقت بیامدی و بر سرای ایشان بنشستی و در نظر آوردی و در تاله او این صنعت افتاده بود. چون در ماند به نزدیک آهنگر رفت و گفت من این صنعت می دانم. او را به مزد گرفتند و از آن صناعت قوت روز حاصل می کرد و به کسی محتاج نبود. و چون به وطن خود باز آمد و بر تخت شاهی بنشست، مثال داد تا جمله محتشمان فرزند خود را حرفت در آموزند و در عجم این رسم منتشر شد و هیچ محتشم نبودی که پیشه ندانستی، اگرچه بدان محتاج نبودی.
حکایات کتاب جامع الحکایات اوفی فارغ از درازگویی های بیجاست و در این حکایات کوشش می شود که پیام مطلب ضمن قصه شیرین به خورد خواننده داده شود. به حکایتی از این کتاب هم گوش بدهید که درباره ضرورت ایثار و فداکاری بین انسان ها نوشته شده است.
حسن انطاکی از جمله مشایخ بوده است. گفت 30 کس از یاران من جمع شده بودند و یک تا نان بیش نداشتند. پس آن را پاره کردند و چراغ را بکشتند تا آن کسی که خورد شرم ندارد، یا بیشتر خورد یا کمتر خورد. چون چراغ را باز آوردند، همچنان برقرار خود بود که هیچ کس نخورده بود و بر یک دیگر ایثار می کردند و این از جمله اخلاق ایشان بوده است.
اوفی در کتاب جامع الحکایات داروی پند و نصیحت را با شهد روایات ساده در هم می‌آمیزد. صد البته که مقصد نویسنده از آوردن این همه حکایات به جا و به خاطر سرگرمی محض نیست و به نظر می‌رسد که ضمن این حکایات وی مردم را به راستکاری، مردمداری، عشق، عزت نفس، عیاری و نیکپنداری و نیکرداری دعوت می کند و از فسق و فساد و تجاوز به مال و ناموس مردم، دزدی، از بیت المال زیر زدن، ظلم، تعدی و اعمال منفی دیگر باز می دارد. اوفی به این صورت هم حاکمان و هم مردم زمان خود را متوجه مسئولیت‌های انسانیشان می‌سازد و هم چراغ فراراه آیندگان می‌گذارد. اوفی در کتاب جوامع الحکایات به خاطر ادای منظور خود از روایات دینی و تاریخی کار می‌گیرد و به خاطر اینکه هرچی بیشتر مقبول افتد آن را با ذکر نام‌ها و دوره‌ها ارائه می‌کند. وی بر امیران جبار و عوام فریب می‌تازد و به طرفداری مردم مظلوم میستد. گاه حکایات این کتاب به صورت طنزآمیز نوشته می شوند. به حکایتی که در پی می آید توجه کنید که در آن چگونه امیر یک به مردم می بخشد و صد از ایشان می گیرد.
ارباب تواریخ گویند که امیرالمومنین ابو جعفر مرد داهی و زیرک بود و در کفایت و درایت از جمله دانایان عالم بود، الا آن که یک عیب داشت و همان آن که مرد مالدوست بود و بخل و امساک بر طبیعت او غالب. و یکی از آثار بخل او آن بود که چون خلافت بر وی مقرر شد، بفرمود تا در شهر کوفه ندا کردند که امیرالمومنین عطا می دهد، باید که نسخت کنید که از کودک 7 ساله تا پیر 70 ساله در شهر چندند تا همه را عطا داده شود. چون نسخت پرداخته گشت و عدد رعایا او را معلوم شد، پس هر یکی را 5 درم نقره عطا داد. چون عطا داده شد گفت: این شهرهای شما به صحراست و حسن و حصار نیست، اگر ناگاه خصم تاختن آرد شما غارت شوید. ثواب آن باشد که این شهرها را خندق سازید تا این جماعت ضایع نمانند. پس بفرمود تا بر هر مرد 40 درم نقره نسخت کردند و کوفه و بصره را خندق فرمود و بدان سبب اعطای اندک بود و جفای بسیار که خلق او را بو جعفر دوانقی خواندند.
کتاب جوامع الحکایات مثل کتاب‌های سیاستنامه، قابوسنامه و نصیحت الملوک از جمع کتاب‌هایی است که اکثر حکایات آن برای رهنمونی شاهان و متوجه ساختن آنها به مسئولیت‌هایشان در برابر رعیت آمده است. پیام نویسنده این است که شاه، سلطان و امیر باید خدمتگزار مردم باشد، نه حاکم بر مردم. و همچنان می گوید شاه و امیر مکلف و موظف است که از مردم محافظت کند تا آنها در امنیت و رفاه زندگی کنند. این موضوع را در حکایتی از کتاب جوامع الحکایات یافته می توانید.
آورده اند که در بیابان کرمان جماعت از دزدان جمع شده بودند و هرگاه که سلطان نزدیک ایشان لشکر فرستادی بگریختندی و در آن وقت مسعود شاه پادشاه بود در عراق. چون این خبر به وی رسید درماند، پس حیلت اندیشید و قدر زر از خزانه بیرون آورد و فرمود تا از اصفهان سیب بسیار آوردند و معتمد را فرمود تا به سر سیخ زهر در سیب کردند، چندان که تمامت 1 خروار سیب را زهرآلود کرد و کاروان که بدان طرف می رفتند آن سیبها را با ایشان روان کرد و جماعت از معتمدان خودش را بر راه کرد که چون نزدیک دزدان رسید باید که شما چند کس از کاروان پس آیید و کاروان در پیش برود، چندان که دزدان ایشان را بزنند و بند کنند. با یقین واثق است که این همه سیب بخورند جمله بمیرند، آنگاه شما بروید و کاروان را بگشایید. پس هم بر این جمله بکردند و این حیلت کارگر آمد و این مکر نافذ شد و چون کاروانیان را در بند کردند و کالای ایشان در قسمت آوردند، چون 1 خروار سیب اصفهان بدیدند در میان بیابان آن را غنیمت شمردند و جمله به خوردن آن مشغول شدند و هر کی بخورد بیش بر نخواست و بدین حیلت تمامت دزدان را هلاک کردند و کسان سلطان مسعود بیامدند و کاروانیان را بگشادند و مالهای ایشان و بدیشان رسانیدند چندان که هیچ چیز ضایع نشد و بدین حلت لطیف بی آن که لشکر را رنج رسیدی دزدان مقهور شدند.
با همه زیبایی های کتاب جوامع الحکایات، یکسونگری ها و مطلق گرایی های هم در حکایات دیده می شود که باید به آن اشاره شود. به گونه مثال نوشیروان و هارون الرشید و مامون و بزرگمهر همیشه نماد خرد و دانشند و هر حرفشان وجیز است. رو در رو کسان هم نام گرفته می شوند که مطلقاً بد می باشند. به هر حال این ویژگی از وزن کتاب نمی کاهد و کتاب جوامع الحکایات همچنان جامع باقی می ماند. کسانی که به زبان و ادب فارسی دری عشق و علاقه دارند بهتر است این کتاب را بخوانند. شنوندگان گرانقدر، برنامه ما به پایان می رسد. با دریغ که نمی توانیم به تمام جوانب این کتاب نظر بیفکنیم. من خالد نویسا ناگزیرم تا برنامه دیگر از شما اجازه بخواهم. خوشحال باشید.
Divine.